تبیین نقشه راه رهبر انقلاب برای ایجاد تمدن منطقه‌ای افغانستان را حلقه اتصال شرق به غرب جهان اسلام دانست و تصریح کرد تا زمانی که مهاجر را به عنوان تهدید ببینیم، بهترین قوانین هم به ابزار آزار تبدیل میشن. باید مهاجر را سفیر فرهنگی و عنصر پیوند دهنده بدانیم. این نشست بر ضرورت تغییر دستگاه مختصات فکری و اتخاذ نگاهی تمدنی برای حل پایدار مسئله مهاجرین تأکید کرد. با مناسبت 15 سالگرد ارتحال علامه سعادت الملوک تابش، محقق و پژوهشگر علوم دینی و عرفانی، همایشی با عنوان جاری حکمت شامگاه چهارشنبه 9 میزان در سالن اجتماعات حسینیه هراتی های مشهد برگزار شد. در این مراسم جمع زیادی از علمای دینی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، شاعران، نویسندگان، دانشجویان و جمعی از علاقمندان به فرهنگ و ادب و دوستداران استاد تابش حضور داشتند. دعوت میکنم توضیحات بشنوید از سید محمود تقی نژاد، مسئول اجرایی ستاد بزرگداشت 15 سال ارتحال استاد سعادت الملوک تابش.
علامه بزرگوار سعادت الملوک تابش یک شخصیت چند بعدی داشتند، هم در جبهه فرهنگی و هم در جبهه اجتماعی و هم در جبهه اعتقادی و اخلاقی مرد میدان بودند. همچنین در جبهه مسئله مبارزه و مقاومت‌های ملی هم پشتوانه خوبی داشتند. در دهه 60 ایشون با جدیت مسئله جهاد پشتوانی کردند و جبهه را واقعا به شکل شایسته و بایسته انجام دادند و بعد اونها وارد بحث‌های به اصطلاح فلسفه عرفانی شدند و ایشون در این مدت زمان چه قبل از دهه 60 و چه بعد از دهه 60 از جمله ادیب‌ها و شعرای جا افتاده و معروف جامعه ما افغانستان بودند. همچنین ایشون بحث‌های اعتقادی و مسائل اخلاقی و عرفانی که داشتند به شکل جلسات هفته‌وار ما داشتند. تعداد آثار اینا که در دوره اول در هرات چاپ شد حدود 40 عنوان کتاب هست و منتها در دوره دوم که تجدید چاپ شد در مشهد اینها به شکل مجموعه در آوردن، تحت 23 عنوان کتاب به صلاح چاپ شده که یک سری کتاب های کلیات اشعاری دارن که تحت همین عنوان چاپ شده و در موضوعات مختلف هست، در روانشناسی هست، در مسائل عرفان و فلسفه و اخلاقیات، همه این زمین ها، در مسائل سیاسی هم اینها کتابی دارند. از جمله کتاب سیاسی که قابل تأمله کتابی در رابطه با تهدید غرب که در سال 65 اینها نوشتند. در اون زمان جامعه ما درگیر نظامی با روس‌ها بودند. کسی به فکر این که ما تهدیدی داریم از ناحیه غرب نبودند. استاد بزرگوار در او سال کتاب نوشتن تحت عنوان تهدید غرب، متوجه شده بودند که ما در واقع از ناحیه غرب تهدید میشیم.
معاون امنیتی وزارت داخله ایران با تاکید بر بی‌اساس بودن ادعاهای همکاری مهاجران افغانستانی با رژیم صهیونیستی، این اتهامات را بخشی از کمپین روانی دشمن برای ایجاد اختلاف بین دو ملت خواند. علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزارت داخله ایران، ادعاهای همکاری مهاجران افغانستانی با رژیم صهیونیستی در خلال جنگ 12 روزه را بی‌اساس خواند و گفت این اتهامات بخشی از یک کمپین روانی دشمن برای ایجاد اختلاف بین ایران و افغانستان بوده. و ای که دبیری شورای امنیت ایران را هم بر عهده داره، در گفتگوی رسانه‌ای تاکید کرد بخش زیادی از خبرهایی که درباره مهاجرین در جریان جنگ پخش شد اطلاعات واقعی نبود، بلکه بخشی از عملیات روانی دشمن بود. این مقام امنیتی همچنین از ابراز همبستگی مهاجران افغانستانی با مردم ایران حتی در شرایط اخراج از کشور خبر داد و گفت حتی کسانی که در همان روزها طرد مرز می شدند گفتند که اگرچه از اخراج ناراحتند، اما در کنار مردم ایران در برابر رژیم صهیونیستی ایستادند. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید.
خیلی وقتا ما هوش ما به حرف زدن ما یا تایید کردن یک مطلب در فضای مجازی نیست. ولی از اون مهمتر ایست که هوش ما نیست. گاه با همی حرف های به ظاهر ساده میتونه بگه اتفاق کوچک تبدیل به یک شایعه کلان کنه. شایعه ها قدرت تبدیل شدن به فاجعه را دارن. فاجعه ای که بر خود ما و دیگران درد سر ساز میشه. پس بهتره هوش ما را به حرف ها، نوشته ها، تایید کردن ها و بازنش های ما به خصوص در فضای مجازی بیشتر جمع کنیم تا بر خود ما و دیگران فاجعه نسازیم. ما شوخی شوخی گپ میزنیم ولی در دیگران آسیب جدی میزنیم. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
در پیچ و تاب دره‌ها فریاد یک زن بود، پیچیده بر جانم چنان زنجیر بر تن بود. دنبال مردی از فراز صخره‌ای می گفت، دیدی غریب خستم در حال رفتن بود. مردی که در دستش چراغ عاشقی می سوخت، اینجا همیشه پاسبان عشق و میهن بود. شبها کنار برکه آبی نشست و ریخت آن عشقهایی را که تنها زیب دامن بود. در روزگار این جهان کس سنگ را نشناخت، آینه هم محو تماشای شکستن بود. تا زنده بود انبوه شیون داشت از ماندن، قلبش کنار پنجره مشتاق رفتن بود. به نام پرورش دهنده جانها و دلها، خدای خوب و مهربان، ادب دوستان، سلام بر شما. با پرنیان دیگر همراه و همسفرتان هستیم و لحظات عصرانه‌تان را شاعرانه، پرنیانی و زیبا آرزو می‌کنیم. شاعری که امروز معرفی می‌کنیم در حوزه پژوهشی هم کارهای بزرگی انجام داده است و به خاطر همین پژوهش‌ها یکی از تأثیرگذارترین شاعران در افغانستان بوده است. کسی که بیش از 30 سال است در حوزه شعر و ادبیات فعالیت دارد و از پیشگامان شعر سفید در فضای مهاجرت به حساب می آید، محمود جعفری. محمود جعفری از شاعران نسل اول مهاجرت و از پیشگامان شعر سفید در دنیای مهاجرت محسوب می شود. می توانیم بگوییم که او از بی‌حاشیه ترین شاعرانی است که بدون توجه به مسائل حاشیه‌ای به اصل متن و آفرینش های ادبی و پژوهشی پرداخته است. در واقع او از پرتلاش ترین شاعران و پژوهشگران افغانستانی است که علاوه بر چندین دفتر شعر، آثار زیادی در حوزه پژوهشی دارد، به خصوص در حوزه شعر سپید. او را از شاعران تاثیرگذار در شعر سپید و هایکو سرایی در افغانستان می‌دانند. به گفته دکتر محسن سعیدی، استاد جعفری شعر و ادبیات را از جلسات کوچک چند نفره که در سایه درخت یا حاشیه پارک‌ها برگزار می‌شد آغاز کرد. با توجه به استعدادی که داشت، توانست راه خود را باز نماید و با شرکت در کنگره‌های بین‌المللی شعر نام و نشانی کمایی نماید. فعالیت‌های ادبی و فرهنگی جعفری بسیار گسترده و متنوع است. جدا از پژوهش‌های مهمی که انجام داده، در برگزاری جلسات و محافل شعری و نقد شعر کوشش کرده است. او علاوه بر این که مدیریت این جلسات را بر عهده داشته، نشست‌های بزرگ ادبی در زمینه ادبیات دادخواهی و شعر ضد جنگ و جشنواره نوروزی سیمرغ را نیز برگزار کرده است. همچنان که به کار سرودن و پژوهش کردن می‌کوشیده، در دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی افغانستان هم تدریس می‌کرده است.
به نام خدای خوب و مهربان، قاسم موحد هستم. میخواستم چند شعری کوتاه از شاعر معاصر افغانستانی جناب آقای محمود جعفری را تقدیمتان بکنم از طریق برنامه پرنیان. وقت روزنامه های جهان را میخوانم، خبر عجیبی شانه هایم را تکان میدهد. دگر هیچ ماهی برودخانه نخواهد ریخت. غم تنها اقیانوسی است که جهانی می شود در من. چه مرگ هایی که پراکنده اند در ما، علف هایی که در زانوان ما زرد می شوند، چراغ‌هایی که تاریکی را به دستمان می‌دهند، گرگ‌هایی که نفس‌هاشان را به ما می‌بخشند، بدندان‌های ما شناور می‌شوند، پلنگانی که یادمان می‌دهند چگونه بکشیم تا زنده بمانیم. درختان پر از سنگ می شوند، دره‌ها پر از برگ، من ابر بارانیم که گنجشکان جهان از چشمانم پرواز می کنند.
همانطور که شما عزیزان می‌دانید، هایکو اشعار کوتاهی است که ریشه‌اش را ژاپن می‌دانند، ولی اکنون در همه جا هایکو سرایی کم و بیش رواج دارد. این نوع شعر از چند جمله فراتر نمی‌رود و به خاطر نکته دقیق، احساس عمیق و تصویر شاعرانه‌ای که در دل خود دارد، به شدت تاثیرگذار است. در افغانستان در شعر فارسی قالب هایکو جدید است و جمله کسانی که هم در این زمینه چند مجموعه شعر منتشر کرده و مقاله نوشته محمود جعفری است. او به خصوص با کتاب عطر لیمو توانست این نوع ادبی را در افغانستان بیشتر مطرح کند. امروز هم می‌بینیم که فعالیت‌های او در این زمینه هایکو سرایی را در افغانستان به یک جریان تبدیل کرده است. در مجموع باید گفت که او یکی از کوشندگان و چراغداران فرهنگ و ادب افغانستان بوده است. محمود جعفری در سال 1357 در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی چشم به جهان گشود. در سال 1365 به ایران رفت و تحصیلات حوزوی را در شهر قم ادامه داد. او همچنین کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی از مؤسسه تحصیلات عالی کاتب گرفته است. بعد از نزدیک 10 سال زندگی در ایران در سال 1374 به افغانستان بازگشت و به شغل آموزگاری پرداخت. با روی کار آمدن دولت موقت به کابل آمد و مصروف روزنامه‌نگاری شد. او در نشریاتی چون کلید به عنوان مدیر مسئول، وحدت ملی به عنوان مدیر مسئول، فصلنامه سراج عضو هیئت تحریریه، مجله تربیت مربوط وزارت معارف به عنوان سردبیر، روزنامه سخن جدید و حیث معاون مدیر مسئول و چندین نشریه دیگر فعالیت داشته است و همچنین در نهادهای مختلفی چون وزارت اطلاعات و فرهنگ، لیسه استقلال، بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی، لیسه عالی ملالای، مرکز فرهنگی سراج، مرکز فرهنگ اجتماعی دردری، پوهنتون کاتب، دانشگاه گوهرشاد و دانشگاه ابوریحان، شعر، داستان، زبان و ادبیات دری، آیین نگارش علمی، نقد ادبی و صلح تدریس کرده است. او اینک در دانشگاه گوهرشاد تدریس می کند و مدیر تحقیقات آنجاست. دفترهای شعر و آثار پژوهشی و تألیفی محمود جعفری با حدود 20 جلد میرسد. بعضی از آثار او عبارتند از کتاب کلید خنده که شامل طنز و فکاهی است، مجموعه شعر پروازهای منحنی، مجموعه شعر عطر لیمو، مجموعه شعر گل نارنج، مجموعه شعر سیب امتداد آرنج من است، کتاب شعر سپید چیست، کتاب مجموعه شعر بگذارید این وطن دوباره وطن شود، گزیده شعر معترض افغانستان، کتاب باغ در آینه، مجموعه نقدهای ادبی، کتاب آسیب شناسی ادبیات و فرهنگ در افغانستان و کتاب فرهنگ سیاسی افغانستان در آینه امثال و حکم فارسی. پرنیان را میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. در این بخش از برنامه با شاعر افغانستانی جناب سید حکیم بینش همراه میشویم.
دوستان، امروز از محمود جعفری صحبت میکنیم. محمود جعفری از نویسندگان و شاعران پرکار است که در چند حوزه کارهایش قابل تأمل و بررسی است. نخستی که او از شاعران برجسته و مطرح افغانستان است. مجموعه زیادی سروده که مورد توجه منتقدان قرار گرفته، هرچند که او در قالب‌های کلاسیک نیز طبع آزمایی کرده، ولی در حوزه کارهای سپید جدی‌تر بوده و به این قالب بیشتر اقبال نشان داده است، به قسمی که او را به عنوان شاعر سپید سورا می‌شناسیم. محمود جعفری را از هایکو سرایان افغانستان نیز می‌دانند و از جمله کسانی که هایکو سرایی را در افغانستان رواج داده است. او سروده‌هایی هم در این قالب داره که خیلی مورد توجه خوانندگان شعر و ادبیات قرار گرفته است. مطلب دیگر در مورد محمود جعفری کتاب‌های آموزشی و پژوهشی اوست. کتاب‌های آموزشی او در افغانستان دست بسیاری از کسایی را که در وادی ادبیات وارد شده گرفته. به عنوان مثال کتاب آموزش شعر او برای کسایی که نو به شعر روی آورده راهنمای خیلی خوبی بوده و یا کتاب راهنمای نویسندگی به قلم او. این کتاب در دو بخش دستور زبان دری به روش ساده و آیین نگارش و ویرایش تدوین شده که میتونه راهنمای بسیاری از مخاطبین و به خصوص دانش آموزان و دانشجویان باشه. کتاب های پژوهشی او هم در غنابخشی ادبیات ما بسیار مؤثر بوده است. به عنوان مثال در کتاب امثال و حکم افغانستان در آینه ادبیات فارسی، جعفری مباحثی را درباره مسائل و موضوعات افغانستان مطرح کرده است. او در این کتاب به فرهنگ سیاسی افغانستان پرداخته و عوامل مثل چند پارچگی فرهنگی، قومیت، زبان، دین، ساختار سیاسی، جنبش‌های سیاسی و مهاجرت را در شکلگیری فرهنگ سیاسی افغانستان مؤثر می‌داند. موضوع دیگر درباره محمود جعفری است که او سالها در دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی افغانستان تدریس کرده است و از دانش ادبی خود برای پرورش شاعران و نویسندگان جوان بهره گرفته. او که خود ادیب و شاعر و پژوهشگر است، در این وظیفه نیز موفق بوده و شاگردان زیادی را پرورش داده. برای این شاعر و نویسنده معاصر که هیچ وقت به دنبال حواشی نبوده بلکه وظیفه خود پیش برده، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
یک جهان سپاس که امروز هم با برنامه خودتان پرنیان همراه بودید. parstoday.ir/dari سایت رادیو دریست که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونین به این نشانی برین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. تا فرصتی دیگر که توفیق داشته باشیم یک فرنیان دیگر را پیشکش شما خوبان کنیم. همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بیزیم خیلی همیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بنام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من وحیده حسینیان با اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی باز هم در خدمتتان هستیم از برنامه ایران گشت. امیدواریم هر کجا هستید سلامت و شاد و پیروز باشید و تا پایان برنامه فرصت همراهی با ما را داشته باشید. دوستان، آیا شما تا کنون به ایران سفر کردین؟ اگر به ایران سفر کرده باشین حتما دیداری از محله‌های قدیمی و بازارهای شهرهای ایران داشتین. هنگام عبور از بعضی از محله‌ها و بازارهای قدیمی تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران، نوعی حجره کوچک یا اتاقک توجه آدمی را به خودش جلب می‌کنه که در دیواری تعبیه شده یا جای داده شده یا در فاصله دو دیوار قرار گرفته و پنجره مشبک آهنی قسمتی از آن را می‌پوشانه. این مکان در اصطلاح محاوره‌ای مردم ایران سقاخانه نامیده میشه. هرچند امروزه با گسترش شهرها و ایجاد خیابانها و بزرگراه‌های جدید و گسترش شبکه آبرسانی، سقاخانه‌ها تنها محدود به برخی از محلات قدیمی شهرها هستند، اما با توجه به اینکه سقاخانه به عنوان جلوه‌ای از آیین‌ها و سنت‌های ملی مذهبی مردم ایران هنوز جایگاه خاصی در اذهان مردم دارد، مناسب دیدیم در این برنامه با فلسفه وجودی سقاخانه و کاربردهای آن در بین مردم ایران آشنا شویم. عزیزان، در واقع سقاخانه و محلی گفته می شود که در آن آب آشامیدنی برای استفاده مردم وجود دارد و جام یا پیاله در آن نهادند تا آب در دسترس همگان قرار گیرد. شاید امروزه به علت در دسترس بودن آب برای همگان اهمیت این مسئله را درک نکنیم، اما در گذشته های نچندان دور به دست آوردن آب کاری دشوار بود و قرار دادن منابع آب و ویژه برای غریبه هایی که به شهرها وارد می شدن اهمیت حیاتی داشته است. به همین علت بیشتر سقاخانه ها در کنار کاروانسراها و محل های شلوغ و پر رفت آمده شهرها ساخته شده است. سقاخانه ها از تزئینات خاصی برخوردار هستند و سطح داخلی آنها با مواد و مصالح گوناگونی پوشیده می شود. کاشیکاری، آینه‌کاری، گچبری، خاتم و منبت و نقاشی جلوه هایی از انواع پوشش سطح داخلی سقاخانه هاست و در تزئین نمای بیرونی سقاخانه از کاشی های رنگین با نقاشی اسلیمی یا خطاطی شده استفاده می کنند. دوستان، در یک نگاه کلی مهمترین عناصر اصلی یک سقاخانه شامل آبخوری، صندوق جمع‌آوری نزورات و تمثال‌ها و نقاشی‌های داخلی سقاخانه است. البته تعدادی وسایل اضافی نیز در سقاخانه‌ها دیده می‌شود، نظیر آینه و چراغ، پرچم، گلدان که با توجه به سلیقه و انتخاب متولی یا اهالی برای تزئین سقاخانه گردآوری شدند. نزورات جمع‌آوری شده در هر سقاخانه توسط متولی یا صاحب سقاخانه جمع‌آوری می‌گردد و با نظر متولیان سقاخانه جهت رفع مشکلات نیازمندان یا هزینه‌های همان مکان یا مساجد و تکایا صرف می‌شود که در واقع نمونه‌ای از کارکرد اجتماعی اقتصادی سقاخانه است.
مکتب سقاخانه را شاید به جرأت بتوان تأثیرگذارترین مکتب هنری معاصر ایران دانست. گرایش به فرهنگ عامه و استفاده از عناصر تزئینی عامیانه در ترکیب بندی است. در واقع میتوان سقاخانه را نتیجه منطقی تلاش‌هایی دانست که از نسل پیشین هنرمندان ایرانی در گرایشاتی مانند خروس‌چنگی پی گرفته شده بود، چرا که دغدغه همه این هنرمندان یک چیز بود: یافتن جایگاه فرهنگ ایرانی در کوران مدرنیته. امامی درباره علت پیشنهاد نام سقاخانه گفته است: کارهای زنده رودی، اولین کسی که رسما عناصر بومی ایران را به شیوه‌های مدرن در نقاشی‌هایش به کار برد، بیننده را به یاد مقبره‌های شیعه و اجتماعات مذهبی می‌اندازد. علاوه بر این، ظهور خط در نقاشی تنی چند از بینندگان را به یاد حال و هوای سقاخانه ها انداخت. نطفه مکتب سقاخانه با سفر پرویز تناولی و حسین زنده‌رودی در سال 1340 شمسی به شاه عبدالعظیم بسته شد. عناصر دیداری مورد توجه هنرمندان سقاخانه عبارت بودند از قفل و کلید، ذریح اماکن زیارتی و سقاخانه ها، نگین‌های انگشتری، دعاهای رفع بلا و چشم زخم که از دیرباز مورد استفاده مردم جامعه سنتی ایران بودند. وجود نقوش و زیورالات گوناگون و همچنین تعدد عناصر تزئینی در علاقه به معماری و صنایع دستی ریشه دارد. حال و هوای آثار بیننده را به یاد نمادهای اساطیری و خطوط و نقوش اسرارآمیز سنگ نوشته ها می اندازد. آثاری که گویی ترجمان تصویری وجود نقاش در لحظه اکنون بر صفحه نقاشی هستند. گونه ای تکگویی که نقاش را به عمق وجود خود و پیرامونش هدایت می کند. این رویکرد مفهومی فرم دایره‌ای شکل اثر تمام تمرکز بیننده را به خود جلب می کند. دایره‌ای که بیدرنگ مفهوم زندگی را در نگاه بیننده متبادر می کند. هنرمند با انتخاب فرم دایره به محیط بودن، بسیط بودن و در عین حال محدود بودن زندگی اشاره کرده است. دایره‌ای سفید در زمینه‌ای تیره، دایره‌ای که گویی روشنی را در خود تاب نمی‌آورد و فضای تیره پیرامون خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این تصویر نقاش ارزش و هدف زندگی را بازنمایی کرده است. تباین دلنشین رنگ‌های اوکر، قهوه‌ای و کرم با تونالیته آبی بیانگر شور و هیجان زندگی و جشن زندگی است.
اگرچه احداث مکانی برای نوشیدن آب و رفع تشنگی رهگذران و کسب ثواب از این راه یکی از انگیزه های اولیه احداث سقاخانه ها بوده، ولی انگیزه ساختن سقاخانه علاوه بر حس نودوستی و خدمت به مردم جنبه مذهبی و آیینی نیز داشته است. یکی از فلسفه های وجودی سقاخانه یادآوری واقعه عاشورا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام از نوادگان پیامبر گرامی اسلام و یارانش در صحرای خشک و سوزان کربلا است. در واقع ایرانیان با در دسترس قرار دادن آب در اختیار همه افراد، سعی در زنده نگه داشتن یاد واقعه کربلا و ادای دین مذهبی خیش نسبت به این واقعه دارند. چنانکه بر بالای ظرف آب سقاخانه ها این عبارت و چشم می خورد: بنوش و یاد تشنگان کربلا. سقاخانه مانند امامزاده و اماکن متبرکه با عنوان مکانی مذهبی ارتباط و بستگی افراد را با باورها برقرار می سازد. سقاخانه فاقد شکوه و جلال معماری وسیع بناهای معروف است، ولی از نوعی صمیمیت و روحانیت خاصی برخوردار است و محلی برای ذکرها و عبادات فردی و ارتباط با خداونده یکتاست. معماری سقاخانه ها از خیلی جهات به معماری مساجد و محراب ها شبیه و نزدیک است. بزرگی میزان تزئینات و اهمیت سقاخانه ها رابطه مستقیم با محلی دارد که در آن قرار گرفتند. سقاخانه هایی که در اطراف میادین و محله های پر رفت آمد یا خیابان های عریض و شلوغ هستند، بزرگتر و با تزئینات بیشتر مشاهده می شود و هرچه به سمت کوچه های قدیمی با دیوارهای تنگ می رویم، سقاخانه ها کوچکتر می شوند. روشن کردن شمع نیز در ابتدا برای روشن نگه داشتن محل آبخوری بوده و به مرور زمان این سنت حفظ شده است. مناسب است بدانید در گذشته سقاخانه محل حل اختلاف بین افراد محل نیز بوده است. نمونه ی سقاخانه های معروف تهران، سقاخانه آینه واقع در میدان بهارستان، خیابان ظهیرالاسلام است. این سقاخانه یکی از زیباترین و معروفترین سقاخانه های تهران است. گفتنیست در بسیاری از شهرهای ایران سقاخانه های بجامونده جزو میراث فرهنگی به شمار آمدند و مورد حمایت سازمان میراث فرهنگی ایران قرار دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو قبار است. ما در مجموعه قبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم راهپیمایی اشک‌ها، بخش سوم، سرگذشت و خاطراتی از دشت‌ها، رودخانه‌ها، سفرها و قراردادها. سال 1830 میلادی رئیس جمهور آمریکا قانون جدیدی را در کنگره به تصویب رساند. همه سرخپوست‌ها باید به شرق رودخانه میسیسیپی مهاجرت می‌کردند. طبق این قانون شرق رودخانه سرزمین همیشگی سرخپوست‌ها می‌شد و هیچ سفیدپوستی حق نداشت به آنجا قدم بگذارد. سرخپوست‌ها زمین‌هایشان را در برابر یک حقوق سالیانه به سفیدها می‌فروختند. سرخپوست‌ها به همه وعده‌ها و عهد و پیمان‌های سفیدها شک داشتند، اما این قراردادها را رئیس جمهور آمریکا که سرخپوستان او را پدر همه می‌نامیدند تضمین و امضا می‌کرد. برخی از قبایل سرخپوست‌ها که از جنگ خسته شده بودند و دیگر امیدی نداشتند که مانند سال‌های دور آزادانه و شکار در دشت‌های وسیع بپردازند، مقرری سالیانه را می‌پذیرفتند و در قرارگاه‌های کوچکی که می‌توانستند در زمین‌های آنها جواری بکارند، محصور می‌شدند. زاغچه رئیس پیر قبیله مدوکانتون یکی از سرخپوستانی بود که چنین قراردادی را با سفیدها امضا کرد. سفیدها یک بار هم زاغچه را به واشنگتن برده بودند تا با رئیس جمهور یا پدر همه ملاقات کند. زاغچه در این سفر لباس سرخپوستیش را با یک دست کت و شلوار آبی با دکمه های مسی عوض کرد و کلیسا رفت و مسیحی شد. هنگام بازگشت به قرارگاه هم مثل سفیدها خانه ای ساخت و خانواده‌اش را از چادر سرخپوستی به این خانه منتقل کرد تا همه چیزهایی را که سفیدها از سرخ‌ها می‌خواهند را انجام داده و متمدن شده باشند. در تابستان سال 1862 میلادی محصول مزارع قبیله مدوکانتون خوب نبود. سرخپوست‌ها باید از تاجران سفید خاروبار می‌خریدند، اما مقرری سالیانه که دولت باید و آنها می‌داد هم عقب افتاده بود. زاغچه و هزاران نفر از افراد قبیله‌اش در مرکز بخش جمع شدند و فریاد گرسنگی سر دادند و آنها اعلام شد که کنگره هیچ پولی را برای امسال در نظر نگرفته. زاغچه به رئیس ماموران دولت گفت پولی از کنگره نرسیده، اما انبارهای شما پر از خاروبار است و مردان من گرسنه‌اند. مأمور دولت اظهار تأسف کرد و گفت تا هنگامی که پولی نرسیده است نمیتوانیم چیزی به شما بدهیم. زاغچه عصبانی شد و پاسخ داد این پول حق ماست. ما مدت‌ها صبر کردیم. میتوانید خوراک ما را از انبار بدهید و وقتی پول رسید بهای آن را بردارید. ما گرسنه ایم و وقتی آدم گرسنه باشد به هر کاری دست میزند تا غذای خودش را به دست بیاورد. مأمور به جای آن که پاسخ زاغچه را بدهد به طرف تاجرهای سفید پوست برگشت و گفت نظر شما چیست؟ یکی از تجار گفت اگر نظر مرا میپرسید معتقدم اگر آقایان گرسنه هستند یا علف بخورند یا خودشان را. برای لحظه ای همه ساکت شدند. سرخپوست‌ها چیزی را که شنیده بودند باور نمی کردند. زاغچه با چهره خشمگین و تجار سفید نگاه کرد و بعد در حالی که سعی می کرد چشمش به چشم افراد قبیلش نیفتد روی اسب نشست و از آنجا دور شد. حالا افراد قبیله از زاغچه را به خیانت متهم می کردند. او قراردادهایی را امضا کرده و زمینهای قبیله را به سفید پوستها واگذاشته بود و در مقابل جز دشنام چیزی نصیب آنها نشده بود. جوانان قبیله بعد از شنیدن دشنام سفیدها آماده جنگ بودند و زاغچه را به بزدلی متهم می کردند. زاغچه جنگ با سفیدها را بیفایده می دانست، اما نمی توانست جوانان قبیله را آرام کند. او بالاخره دستور حمله داد. تاجری که گفته بود سرخ پوست ها علف بخورند از اولین کسانی بود که کشته شد. جسد او وسط سرک افتاده بود، در حالی که سرخ پوست ها دهانش را پر از علف کرده بودند. افراد قبیله انبارها را غارت کردند و ساختمان های خالی را آتش زدند و در حالی که اسیرانی را به همراه داشتند به سوی دره های مینسوتا براه افتادند. مدتی بعد خبر رسید هنگ ششم مینسوتا با 1400 سرباز برای جنگ با سرخپوست‌ها از مرکز براه افتاده است. نیروهای ارتش در یکی از دره‌های مینسوتا به قبیله زاغچه رسید. گروهی از مردان قبیله معتقد بودند باید اسیران را آزاد کنند. زاغچه با آزادی گروگان‌ها مخالف بود، اما این افراد شبانه و بدون اطلاع او اسیران را آزاد کردند. صبح روز بعد سرخپوست‌ها با صدای شلیک توپ‌های ارتش بیدار شدند. مردان قبیله را به زندان مرکزی منتقل کردند. دادگاه 38 نفر از مردان قبیله را در قتل سفیدها مجرم شناخت و برای آنها حکم اعدام صادر کرد. سر زاغچه هم از بدنش جدا شد. سفیدها پوست سر او را خشک کردند و آن را در مرکز مینسوتا و نمایش گذاشتند. جنگ با فلسطینی ها هم برای صهیونیست ها هزینه های زیادی داشت. آنها 40 سال فلسطینی ها را کشتند و سرزمینشان را غصب کردند، اما حتی تحمل یک خار که به پای خودشان برود را نداشتند. بالاخره در سال 1988 میلادی صهیونیست ها تصمیم گرفتند تا یک قرارداد در ازای صلح بخشی از زمین های فلسطین را به صاحبانش برگردانند. یاسر عرفات رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین فتح رئیس دولت خودگردان شد، دولتی که بر محدوده کوچکی شامل کرانه باختری، رود اردن و باریکه غزه تسلطی محدود و مشروط داشت و حتی اجازه نداشت نیروی انتظامی داشته باشد. پیامد این صلح برای مردم فلسطین چیزی نبود جز محدودیت شدید در ترددهای شهری، کنترل شدید رژیم صهیونیستی بر منابع طبیعی و حیاتی مردم فلسطین و ادامه روند شهرکسازی صهیونیست‌ها. فلسطینی‌ها عملاً محاصره شده بودند. آنها در همان تله‌ای افتادند که زاغچه و قبیله‌اش در آن افتاده بودند. عرفات اسلحه‌اش را زمین گذاشت و همانند زاغچه تمام شروط دشمنش را برای صلح پذیرفت، اما 16 سال بعد در 75 سالگی مسموم و کشته شد. شاید اگر یاسر عرفات کمی بیشتر تاریخ خوانده بود مجبور به تکرار آن نمی شد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد. محمد. دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. به موضوع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از منظر خردورزان غربی میپردازیم. دعوت میکنم که با ما تا پایان همراه باشید. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای پیامبر، ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. دانشمندان میگویند همان گونه که آفتاب بر عالم وجود میتابد و بر اثر آن روز پدید میآید، در عرصه اجتماع نیز پیامبر ظهور میکند و با طلوع و درخشش او حقایق آشکار میشود. پدید آمدن روز به معنای نو شدن و آغاز شور زندگی است. از نگاه دانشوران، پیامبران نیز همین نقش را در نو شدن انسانها و خلاقیت و پویایی جوامع ایفا می کنند. همانطور که خورشید مرکز جاذبه سیارات منظومه شمسی و منشأ حرکت و تحول در این مجموعه است، پیامبر نیز کانون جاذبه انسانها و سرچشمه دگرگونی و تکامل آنهاست. از همین رو نزول آیات وحی بر آخرین فرستاده الهی مبدأ حرکتی بزرگ در جامعه بشری و منشأ شکوفایی و خردمندی انسان شد. در پرتو آموزه‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مردم غیر متمدن عصر جاهلی متحول شدند. پیامبر از مردم عرب که به لحاظ جغرافیایی و روحیه بدوی انسان‌های خشن و بی‌رحم بودند، انسان‌های فداکار، مهرورز و ستودنی تربیت کرد. در تاریخ نقل شده است که در یکی از جنگ‌ها عده‌ای از مسلمانان مجروح بر زمین افتاده بودند. یکی از رزمندگان برای مجروحان آب آورد. هر یک از آنها از نوشیدن امتناع می‌کرد تا دیگری آب بنوشد، تا آنکه سرانجام همگی آنها با لبان تشنه شهید شدند. بر اثر تعالیم پیامبر در میان مردم خیزشی عمومی برای خواندن و آموختن آغاز شد، تا جایی که مسلمانان به علوم و دانش‌های مهم آن روزگار دست یافتند. کم کم مدرسه‌ها و مراکز متعدد علمی تأسیس شد. ایران نیز بر اثر آموزه‌های متعالی اسلام بپا خواست. در پی فتوحات مسلمین، موج دانش اندوزی به قسمت‌های شرقی و جنوبی اروپا نیز راه یافت. بعدها در اثر جنگ‌های صلیبی و تماس اروپاییان با افکار، نوشته‌ها و علوم رشد یافته در کانون تمدن اسلامی، سرچشمه‌های علوم به اروپا سرازیر شد. بی تردید سرچشمه این شکوفایی علمی بشر، تعالیم قرآن و آموزه‌های پیامبر اسلام بوده است.
خردمند و فرزانه و پاسا، جوان مرد و دیندار و درداشنا، بسی رنج برد و جوانی گرد. گذاشت که بذر زبان را در او را کاشت. درخت تلاشش ثمر داده است، کلامش کنون بار و بر داده است، کلامش کنون خاک پای وسی. اگر چاش داری بدی کر سر انس دین نبی و علی کی جا.
همراهان ارجمند، وقتی صفحات تاریخ را ورق می‌زنیم، در مقاطعی از آن با تحرکاتی نابخردانه و غیر منصفانه علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روبرو می شویم. کسانی که از مبانی منطق و اخلاق فاصله گرفتند، بران شدند با توهین و تمسخر شخصیت برجسته و بی‌نظیر رسول خدا را هدف قرار دهند تا شاید بتوانند از نفوذ آیین او جلوگیری کنند. در مقابل این گروه انسان‌هایی قرار دارند که اهل دانش و تفکر هستند. آنها با نگاهی سرشار از ادب و احترام، ساحت پیامبران الهی، این مربیان آگاه، دلسوز و صادق جامعه بشری را محترم می‌شمارند. در شمار این افراد، عده‌ای از نویسندگان و محققان سرشناس و چشم می‌خورند. آنها با آن که غیر مسلمان هستند ولی منصفانه و بی‌غرض به داوری نشسته و چهره حقیقی پیامبر اسلام را برای مردم مغرب زمین ترسیم نمودند. تابش نور اسلام در جهان و تأثیر عمیق آیات وحی هر متفکری را در برابر شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کرنش وامی دارد. مورخ مسیحی غربی آر اف بودلی از تهمت‌هایی که همکیشان او به قرآن و پیامبر زده اند سخت متأثر شده و در کتاب خود زندگانی محمد می‌نویسد: از عجایب روزگار است که مشاهده می‌کنیم بدون جهت در میان مردم جهان یک بدبینی عمومی در مورد محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایجاد می‌کنند، در حالی که زندگی محمد